محله نابینایان تقدیم می‌کند.
سلام عرض می‌کنم، من رامین ناصر نصیر هستم.
رامین ناصر نصیر متولد 11 بهمن 1354 در تهران است. پدر و مادر ایشان هر دو لاهیجانی هستند و پس از ازدواج به تهران مهاجرت کردند و او در تهران به دنیا آمد. رامین ناصر نصیر فارغ التحصیل رشته تدوین از دانشکده هنرهای زیباست. طبق گفته های خودشان در مصاحبه هایی که داشتند، دلیل انتخاب فامیلی ناصر نصیر این است که ناصر و نصیر اسم پدر بزرگ و پدر پدر بزرگ ایشان بود و آنها در انتخاب نام فامیلی خلاقیت نشان دادند و برای همین دو کلمه که تقریبا با هم هم معنا هستند و کامل کننده یکدیگر هستند را انتخاب کردند. وی در سال 1373 با ایفای نقش در مجموعه ساعت خوش به کارگردانی مهران مدیری بازیگری را آغاز کرد و قدم به عرصه تصویر گذاشت.
سلام.
آقا چطوری؟ خوبی؟
خیلی ممنون. شما برنامه تلویزیون رو تماشا میکنید؟
بله.
بیشتر از چه برنامه‌ای خوشتون میاد؟ دوست دارید تلویزیون بیشتر چه برنامه‌ای رو پخش کنه؟
پس از آن دومین تجربه بازیگری خود را یک سال بعد، یعنی در سال 1374 با سریال پرده عجایب به کارگردانی داریوش مؤدبیان به دست آورد. در سال 1380 با فیلم سینمایی مربای شیرین به کارگردانی مرضیه برومند وارد عرصه سینما شد.
زینبی
چطوری جلال جون؟
مرفقه
شیرین برای فیلم تازلی؟
آخه فوتبالیستم.
بابا آقای مجیدی اومد.
آخه همکارم اومد، باید برم. حیف شد داشت باز میشد. باشه اینجا از که از اداره اومدن برات بازش
میکنم. زود باش بابا.
وی در دهه 70 و اوایل دهه 80 یکی از پرکارترین بازیگران تلویزیون بود و در آثار ماندگاری ایفای نقش کرد. در سال 1390 خودش را محک زد و کارگردانی سری اول خانه اجاره‌ای را به عهده گرفت و موفق عمل کرد. از معروف ترین سریال ها و فیلم های رامین ناصر نصیر می توان به فیلم هایی همچون نوروز 77، جنگ 77، ببخشید شما، ورثه آقای نیکبخت، پلاک 14، داستان‌های نوروز، زیر آسمان شهر، پشت کنکوری‌ها، در کنار هم، عروس، مرده متحرک، دامادی به نام سفر، معمای شاه، نمایش خانگی شهرزاد فصل 1 و 2، گمشدگان و سلفی با رستم را اشاره کرد.
خوشحال کنید دیگه بچه‌ها، بشینید مثل بچه‌ها آدم حل کنید.
چیو؟
چیو؟ این همه مسئله ریاضی. ببین حامد جان، من اینو از این را رفتم، این آخرش میشه 2.17.
جوابش درسته، ولی راه رو اشتباه رفتی. یعنی واسه اول یه چیز دیگه رو حل میکردی بعد میرسی به این.
چیو بعد اول حل میکردم؟
اینکه تو چی هستی یا باش میدونی که ما نمیدونی.
آه اینو یعنی حلش کنم جوابش 2.17 نمیشه.
یه حد بزن نیازی باشی بیری بیر منی نگاه میکنه.
آقای عربی همه حرفا به خاطر منه، خوبه؟ اصلا من آدم نابابیم، آدم زایعیم، به درد شما نمیخورم، ولم کنید دیگه.
مسعود به جون مادرم یک کلمه دیگه حرف بزنی با مش میزنم تو دندونات را. ساکت باش بابا.
بایدم بزنی، هیچ کسی آدم معتاد رو نمیخواد.
قربونه دست مجد برم من. مهری خانوم، مهری چه ناز داره، مهری بیا بریم، نمیام چرا نمیای، نمیخوام بای
www.gushkon.ir. درود و سلام به همه شنوندگان گرامی هاتگوشکن. امیدوارم که روزها و ساعت خیلی خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و توی این مصاحبه هم همراه ما باشید. در خدمت یکی از بازیگران توانای کشورمون هستیم، کسی که بازی‌های بسیار خاطر انگیزی داشته و فکر می‌کنم خیلی از شما دوستان مثل من علاقه‌مند باشید که با این بازیگر توانا و کاربلد کشورمون صحبت بکنیم. جناب آقای رامین ناصر نصیر این افتخار رو به ما دادند که میهمان هاتگوشکن باشن. جناب ناصر نصیر به شما سلام میکنم، امیدوارم که وقتتون خوش باشه. صحبت های شما رو در ابتدای کلام خواهیم شنید.
خواهش میکنم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت تمام دوستانی که صدای بنده رو دارن میشنوند، خانم ها، آقایون محترم. خیلی خوشحالم که در جمع شما هستم، باعث افتخارمه و امیدوارم که گفتگوی مفید داشته باشیم. تیزری که پخش کردیم برام خیلی خاطر انگیز بود. بعضی از نقشا رو آدم در طول سالیان اصلا فراموش میکنه دیگه، میره توی یه قسمتهایی از ذهن آدم که کمتر به یادش میاد. بعضی از تیکه های مثل سریالایی که الان صداش پخش شد برای من جزء همونها بود و برام خیلی خاطر انگیز بود. یک نکته هم فقط بگم، توی معرفی که شد یه اشتباه فقط وجود داشت. توی اینترنت متاسفانه اطلاعات زد و نقیض زیاد هست دیگه، فهم کنم دوستان از اینترنت اطلاعات رو فراهم کرده بودن. راجب تاریخ تولدم بود که من متولد 16 اردیبهشت 1151 هستم، اونجا 11 بهمن 54 ذکر شده بود، غلطه. در خدمتتون هستم.
چرا این همه فاصله؟
نمیدونم این 11 بهمن 54 از کجا اومده و کی همچین اطلاعاتی رو بارگذاری کرده، ولی به هر حال غلط هست. حالا خیلی البته نکته مهمی نیست، ولی به هر حال خواستم من باب توضیح. به هر حال خوشحالم در خدمتتون هستم و امیدوارم که اوقات خوبی رو تمام دوستان الان سپری کرده باشن و این گفتگو هم براشون گفتگوی جذابی باشه.
سلام میکنم منم خدمت شما جناب استاد ناصر نصیر عزیز. خوشحالیم که دعوت ما رو پذیرفتید و در خدمتتون هستیم. امیدواریم که گفتگوی خوبی داشته باشیم و سلامت باشید. بفرمایید که به عنوان اولین سوال و استارت گفتگومون که این روزها براتون چطور میگذره؟ پایان سال 1399 یه جورایی میگن که پایان قرنه، البته خب یه جور علمی‌تر هم میگن که نه، پایان قرن سال دیگه است. حالا به هر حال پایان امسال که هست، این روزها چطور میگذره و فکر میکنید که سال بعد چطور باشه و در واقع آینده رو چطور میبینید با این وضعیتی که الان هست؟
عرضم به حضورتون که خب امسال از خیلی از جهات برای اکثرمون سال خیلی خوبی نبود دیگه. به حالا مشکلات اقتصادی که از سال قبل شروع شده بود و حالا سال 99 تشدید شد، از یه طرف این بیماری عجب و غریب همه‌گیر که تمام دنیا رو فلج کرده، هم کرونا هم از یه سمت دیگه، همه اینها دست به دست هم داد که خب برها سال سختی باشه برای لااقل اکثر مردم. ولی من شانس نداشتم که برای من اتفاقا سال خیلی خوبی بود سال 99، هم به لحاظ فعالیت‌های فردی و برنامه‌های شخصی که تو زندگیم دنبال می‌کردم، هم به لحاظ کاری خیلی سال پرکاری بود برام. فکر می‌کنم خیلی روزهای کمی بود در طول سال 99 که من بیکار باشم و سر کار نرفته باشم، و این روزهای پایانی سال هم بیشتر از تمام سال، یعنی مدت هاست که من روز آف نداشتم و درگیر چندین پروژه بودم که همچنان هم ادامه داره و سخت مشغول کار دیگه. بله
بسیار عالی، خیلی خوشحالیم که توی این همه مشغله و توی این همه گرفتاری یه وقتی هم پیدا کردید، یه وقتی هم به ما دادید. خیلی میتونه برای ما واسه افتخار باشه.
باعث افتخار بنده است.
بزرگوارید. راجع به کارهایی که فرمودید توی این ایام انجام میدید، میتونید یه اطلاعاتی ما بدید؟
بله حتما. عرضم به حضورتون که من تو چند روز پیش درگیر 5 تا پروژه بودم همزمان، الان شده 4 تا. اون یکی که تموم شد یک اجرایی صحنه‌ای بود، یه نمایش داشتیم در سالن اصلی تئاتر شهر به اسم گرگارس‌ها، 2 تا اسم داشت، نمایش یا صبح بخیر آقای وزیر، یک کمدی سیاسی بود. خب خیلی خوشحال بودم بابتش، بابت اینکه خب بعد از 2 سال برگشته بودم به صحنه تئاتر، داشتم تئاتر کار میکردم، دوباره دلم برای صحنه تنگ شده بود. ضمن اینکه 1 سال هم بودش که اصلا فعالیت تئاتر متوقف شده بود در کشور، تئاتر شهر بعد از 1 سال در واقع با این نمایش بازگشایی شد و دوباره فعالیتش رو شروع کرد، چون به خاطر مسائل قرنطینه و کرونا و اینها در طول سال 99 تا پیش از شروع این نمایش اونجا تعطیل بود. به هر حال اجرای اون نمایش از 9 بهمن شروع شد و تا جمعه گذشته که 22 اسفند بود ادامه داشت و خیلی هم استقبال شد از طرف تماشاگرها، چون هم به هر حال یک کمدی مفرح بود، هم راجع به مسائل روز سیاسی و اجتماعی جامعه بود، خب مسائلی که مردم درگیرشن، بنابراین برایشون جالب بود و استقبال کردن. برخلاف تصورمون که فکر میکردیم به خاطر به اصطلاح نگرانی هایی که کرونا ایجاد میکنه ممکنه خیلی ها پرهیز نیست کنن از اینکه به تئاتر بیان، ولی به هر حال همونطور که ما دلمون برای صحنه تنگ شده بود، یه عده زیادی که پیگیر و علاقمند تئاتر هم هستن در طول یه سال تئاتر ندیده بودن و خب براشون جالب بود به هر حال برگردن تئاتر شهر و این نمایش رو اونجا ببینن.
درسته؟
میخوام غیر از اون درگیر چند تا سریال هستم که یکشون یک سریال تاریخی خیلی مفصله که از سال 98 شروع شده فیلم برداریش، راجع به یه قصه ایست هول و هوش جریان جنبش مشروطه و اینها و همچنان هم ادامه داره فیلم برداریش، فیلم کنم تا آخر تابستون 1400 هم فیلم برداریش رو بکشه، به اسم جشن سربارون. یک سریال دیگه هستش که در شمال کشور فیلم برداری میشه به اسم روزهای آبی که گاهی اوقات سفر میکنم به رشت برای اون سریال رو برمیگردم. ارزم به حضورتون یک سریال دیگه به اسم ماه پیشونی از سریالایی هستش که برای شبکه نمایش خانگی داره تهیه میشه و برای کودکان و نوجوانان و در واقع آخریش هم یک پروژه هستش که از پریروز تازه فیلم برداریش شروع کردیم به اسم کلبه عمو پورنگ، در واقع کار جدیدی هستش که با همون تیم عمو پورنگ برای کودکان تهیه میشه و چون قراره که در ایام نوروز پخش شروع شه، بنابراین خیلی فشرده داریم کار میکنیم که بتونیم توی پیروزهای باقی مونده اولین قسمتاشو آماده کنیم برای پخش.
چقدر عالی.
فعلا این روزها بیشتر از همه درگیر همین آخری کلبه عمو پورنگ هستم، چون فوریت داره و فشرده تر از همه مشغول اونه.
امیدوارم موفق باشید. جب ناصر نزید، اگر به من اجازه بدید، حالا که از آخر شروع کردیم، یعنی از روزهای اکنونتون شروع کردیم، میخوام یه فلشبک هلوش مثلا 27-8 ساله بزنم.
بله.
به کارهای قدیم شما، اون کارهایی که
خشمه.
خیلی حداقل نسل من، کسایی که ذهنشون مثل من بلده، هنوز میتونن باهاش کلی خاطره بازی بکنن. رامین ناصر نصیر به عنوان یک بازیگر توانای طنز، فکر میکنم از نوروز 77 و جنگ 77 خیلی چهره شد، خیلی دیده شد. مثلا اون شخصیت جمشید که شما داشتید، جنگ 77 خیلی اون موقع تک کلاماش ذکر میشد، هی گفته میشد و دوستم راجع به اون صحبت بکنید. بعد یه سوال دیگه هم راجع به خود جنگ 77 و یه نقش دیگه ای شما دارم که بعد از اینکه راجع به جمشید و خاطراتی که ازش دارید صحبت کردیم به اونم خواهم رسید.
تو این تیزری که پخش شد، اولین فعالیت تصویریم برنامه ساعت خوش ذکر شد که البته کم و بیش درسته، قبلش یه برنامه 10 قسمتی توی زمستون سال 72 هم کار کرده بودیم که توی دهه فجر اون سال به اسم پرواز 57 پخش شد. بعدش ساعت خوش، خب بعد از ساعت خوش به دلایلی که خودمون هم هیچ وقت درست نفهمیدیم در یک سکوت 3-4 ساله فرو رفتیم. برای 3-4 سال فعالیت مانع فعالیتمون شدن، حالا به عبارتی میشه گفت ممنوع الکار شدیم در تلویزیون، هممون، همه کسایی که در برنامه ساعت خوش حضور داشتن، حالا به دلیل اینکه مدیریت اون موقعی تلویزیون اون برنامه رو در راستای تهاجم فرهنگی و اینها دیده بود و به تصمیم غیر منطقی که اگرم بود به بازیگرها ربطی نداشت، ولی در حال همه رو ممنوع کار کرد. به هر حال اینو از این جهت گفتم که در واقع بعد از اون سکوت 3-4 ساله، من و بسیاری دیگه از بچه های اون تیم از سال 77 فعالیت مجددمون رو شروع کردیم و اولین برنامه هم که کار کردیم همون برنامه جنگ 77 بود. خب طبیعی است که این چند سال سکوت در کنار تمام لطماتی که ممکنه با آدم وارد کنه، این حسن رو هم داشت که به هر حال تمام ایده ها، افکاری که آدم ممکنه برای کار کردن داشته باشه و برای خلاقیت داشته باشه و مصرف نمیشه، جمع میشه و در واقع بچه‌هایی که اون دوره رو گذروندن با یک انرژی مضاعفی و پر از ایده هایی که در طول این سالها به ذهنشون رسیده بود و فرصت اجرایی کردنشون نداشتن، پا گذاشتن دوباره به عرصه. و شاید یکی از دلایلی که خب برنامه جنگ 77 برنامه خیلی موفقی بود تو مقطع و پروپیمون بود همین بود که در واقع ایده هایی که چند سال راکت مونده بود همه توی اون برنامه خرج شد و در واقع در قالب 230-240 قسمت برنامه که در طول یک سال پخش شد عرضه شد. و خب منم به تابه خودم اونجا هم می نوشتم، جزو نویسنده بودم، هم دستیار کارگردان بودم و هم بازی می کردم. یه برهای تعریفی هم شده بود برای برنامه که برای همه قشرای مخاطبین از سطح به اصطلاح سواد متفاوت، جایگاه های اجتماعی مختلف، سنین مختلف بتونیم خوراکی داشته باشیم که بتونه مخاطبای متنوعی رو جلب برنامه کنه. برنامه آیتم های خیلی متعددی با تعاریف مختلف داشتیم. توی چیزایی که من بازی میکردم هم مثلا دو تا آیتم شاخص ثابت بود که یکیش همون جمشید و محروبه است که بر اساس به اصطلاح باورها، ضرب المثل ها، قصه های عامیانه قدیمی تهرونی بیشتر فرهنگ تهران بود و هدف گیریش به سمت مخاطب عامتر و گسترده تر بود. و یکی هم اون بخش به اصطلاح ادیب بود که بحثای ادبیات، بحثای تاریخی، تعبیرخواب، این چیزها رو پیش میکشید که خب به خاطر زبانش و موضوعاتش و اینها هدفگیریش به سمت خب یه قشره خوب فرهیخته تر، اهل کتاب، اهل مطالعه و اینها بود. و خب جالبه که هر دوتاش خیلی پرطرفدار بود ولی بین گروه های مختلفی از تماشاگرای این رو میپسندیدن، یه ده اون رو میپسندیدن. و در کلیت برنامه هم سعی شده بود که این تنوعه برای جلب مخاطبینی از طیف های مختلف رعایت بشه.
خیلی خوب بحث رو بردید دقیقا جایی که من میخواستم برم.
خواهش کنم.
اون عرض کردم خدمتتون که بعد از جمشید میخوام یه بحث دیگه روی جنگ 77 داشته باشم. بحث ادیب دوره خودش خیلی گره و بعد یه جریان جالبی رو خودش ایجاد کرد که من میخوام حتما راجع بهش صحبت بکنیم و اون بحث واژه‌گزینی ها بود که حتی کار به جایی کشید که یک شب به اصطلاح رئیس فرهنگستان زبان و ادب آمد در تلویزیون و خب با لحنی که همه میشناسیم انتقادی کرد از اون برنامه شما و شما هم یه
مرد انتقاد نکردم، تو فحاشی کردم، انتقادش خیلی نداری، فحاشی کردم
به لحن خودش دیگه، یعنی اون چیزی که خودش در حقیقت به لحاظ خودش انتقاد کرده. یکم راجع به این واژه‌گزینی ها صحبت بکنی. خب اون موقع خیلی رسم بود.
آره هنوز هم هست به هر حال ابزار شوخی کردن، اونم در تلویزیون که خب محدودیتاش از سینما و اینا بیشتره، خیلی محدود هست دیگه. خیلی از موضوعاتی که میتونه موضوع شوخی قرار بگیره جز خط قرمزا هست، بنابراین شما ابزار زیادی ندارید برای شوخی کردن. و خب چقدر میشه راجع به اون چیزایی که مثلا چه میدونم بوروکراسی اداری، حالا اونم در سطح خفیف و اینا میشه راجعش بحث کرد، یا مسائل مثلا خانوادگی، دعوای مادر شوهر و عروس، این چیزا مثلا حرف زد که صحبت بره دیگه، بعد از اون به سراغ موضوعات جدید. و خب یه موضوعی که به هر حال ذهن جامعه رو معطوف به خودش میکنه همین واژه‌گزینی ها هستش که البته فعالیت خیلی مهمیه برای اینکه به هر حال همیشه موضوعات جدیدی پیش میاد که سابقه نداشته قبلا و برای اینکه راجبشون صحبت کنیم احتیاج به ابزار به اصطلاح کلامی جدید، واژه‌های جدید داریم. و اگر دقت نکنیم زبان میتونه به سرعت هر زبانی تحت تاثیر واژه هایی که خودش نساخته برای اون کلمات از یه فرهنگ دیگه میاد، از پالودگی در بیاد و از یه دستی در بیاد و به هر حال آلوده بشه. بنابراین کاری که این دوستان در اونجا میکنن کار خیلی مهم و اساسی است، اما اینکه چگونه اون کار رو انجام میدن موضوع شوخی ما بود. در کنار واژه های خیلی جالبی که فرهنگستان زبان ابداع کرده برای کلمات، که حالا یه خود فکر کنیم به چیزای دور برمون میتونیم مثلا نمونه هاشو پیدا کنیم و اینها، مثلا چه میدونم حالا از کلمات انگلیسی بگیریم تا عربی فرقی نمی کنه، کلماتی که ریشه در زبان فارسی ندارن، مثل مثلا دادگستری به جای عدلیه که دیگه الان هیچ کس نمیگه عدلیه، همین بگیم دادگستری برامون جا افتاده، یا بیمارستان به جای مثلا شفاخانه، نمیدونم خیلی از چیزا داریم دیگه، دوباره مثلا بازپرس داریم به جای مثلا مفتش، میدونید اینا نمونه هایی است که واژه گزینی درست انجام شده و به سرعت هم پذیرفته شده و جا افتاده توی زبان، و مثلا یک نسل گذشته اصلا دیگه ما کلمات قبلی رو اصلا به یاد هم نمیاریم، اگر هم بخوایم استفاده کنیم موقعی فقط استفاده میکنیم که مثلا میخوایم توی متنی ارجاع تاریخی داشته باشیم. ولی خب در کنارش مخصوصا توی هرچی سالهای اخیر نزدیک میشیم، واژه گزینی ها گاهی اوقات آنچنان عجیب و غریب شده و دور از ذهن و بیمورد شده که نه تنها پذیرفته نمیشه طرف جامعه، بلکه طرد هم میشه، مورد تمسخر هم قرار میگیره و خب این یه اشکالی رو نشون میده دیگه. در واقع ما هدفگیریمون توی شوخی ها با این بخش ماجرا بود، نه با اصل ماجرا که خب برای ضروری است. مثلا چون میدونم گاهی اوقات چیز هم هستی بیمنطق و خنده‌دار هم هست که مثلا شما به جای ایمیل مثلا معادل پست الکترونیک رو انتخاب کنید که باز نه پست نه الکترونیکی کدومش فارسی نیست و طولانی‌تر و پیچیده‌تر از ایمیل هم هست. اگه قراره که مثلا یه چیز غیر فارسی بگیم خب همون ایمیل رو میگیم، چرا بگیم پست الکترونیک؟ یا حالا چیزایی که دور از ذهنه، مثل نمیدونم رایانک مالشی به جای نمیدونم تبلت، یا چیزایی که معلومه که جا نمیفته و ابزار تمسخر قرار میگیره دیگه. و حالا بعد از اون انتقاد یا فحاشی هر چیزی رو بذاریم که توسط آقای حجازاده انجام شد، هم من مطلبی که نوشتم و اینها ارجاع به همین بین بود که به جایی که عصبانی بشین با یه شوخی که شده باهاتون، بهتره به این فکر کنید که به هر حال اون برنامه یه برنامه طنز تلویزیونی بودش که یک بار مثلا پخش شد، حالا با تکرارش اگه در نظر بگیریم دو بار مثلا روی آنتن 18 سال پیش 20 سال پیش پخش شد و تموم شد و رفت، و ولی اون کلمات هنوز تو ذهن مردم مونده به عنوان شوخی، حالا به هر عنوانی. اما کلماتی که شما بعضی از کلماتی که شما ابداع کردید و با حمایت اجباری مثلا تو صدا و سیما بخشنامه هست، مجبورن که از اون کلماتی که فرهنگستان تعیین کرده استفاده کنن، مطبوعات همینطور ناچارن که از استفاده کنن، بنابراین اون کلمات توی رسانه‌های جمعی دائما در حال تکرار هست، اما همچنان نه تنها جامعه نپذیرفته بلکه به تمسخر هم میگیره. بنابراین روی خلاصه سخن هم بودش که به جای اینکه عصبانی بشید بهتره به این اشکاله فکر کنید که چرا اینطوری شده. به هر حال بله دیگه، بیشتری سوژمون شوخی کردن با اون بخشی از معادل سازی برای واژه ها بود که پذیرفته نشده از طرف جامعه و یه خورده مسخره جلوه کرده.
خب من میخوام سوال بعدی ما در راستای همین صحبتاتون انجام بدم، اما این دفعه میخوام به عنوان یک نویسنده ازتون سوال بکنم. شما تجربه همین در حقیقت اتفاقی که افتاد نشون دهنده اینه که شما لااقل یه کار کاملا موفق در شوخی نویسی داشتید که حتی صدای متولی فرهنگستان رو هم در آورده، و این خب اتفاق بسیار مهمیه. فکر میکنید یک شوخی خوب، یک طنز خوب برای اینکه یه همچین ویژگی رو داشته باشه و حالت طنز درستی هم داشته باشه، به سمت حجب و حزل نره، چه ویژگی هایی میتونه داشته باشه؟
ویژگی هاش رو بیشتر از همه فکر میکنم مخاطب تعیین میکنه. در واقع این اتفاقی که میفته در اثر یه شوخی که حاصلش خنده هست، حاصل یک همدستی بین اون کسی هست که داره شوخی رو مطرح میکنه و کسی که شوخی رو میشنوه، و این همدستی موقعی شکل میگیره که راجع به یک مسئله مشترکی نظر انتقادی داشته باشن، از یا از یه چیز مشترکی خشمگین باشن. یکی این در واقع همدستیه خیلی مهمه، یا همذهن بودنه خیلی مهمه. و بعدم اینکه با ابزاری که در واقع برای مخاطب آشناس این کارو بکنید. برای همینه که مثلا بعضی از شوخیایی مثلا انگلیسی رو ترجمه شما میشنویم به نظرمون اصلا نمی‌فهمیم به کجای این بد خندید، برای اینکه از دو تا دنیای ذهنی مختلف میاد دیگه که با هم ارتباط برقرار نمی‌کنن. همونطور که جنس شوخیای ما مثلا ممکنه برای انگلیسی اصلا خنده‌دار نباشه. بنابراین اینکه بدونید مخاطبتون کیه و به جنسی از شوخی میخنده مهمه، و اینکه موضوع باشه که او راجبش حساسه، این هم خیلی مهمه. اگر موضوعی باشه که برای او علصبیه باشه یا نشناختش، طبیعتا نمیتونه باشه ارتباط برقرار کنه. اما اینکه اگر منظورتون نظر کیف یعنی یه جور قضاوت یا سنجش اخلاقی هست، خب بعضی وقتا توی کارهای مختلف میبینیم که به خاطر شدت میزان مشکلات و عصبیت ها و اینایی که توی جامعه وجود داره، بعضی ها دست به دم دستی ترین و سخیف ترین چیزها میبرن برای اینکه خنده از مخاطبشون بگیرن. خب اونم یک جور هست، حالا من نمیخوام قضاوت اخلاقی بکنم، اما میشه خیلی این کار رو به صورت ظریف‌تری انجام داد که هم در واقع یک بار فرهنگی داشته باشه، یک انتقال معنا بکنه، و در واقع تو یک جای عمیق‌تری از ذهن مخاطب شما ثبت بشه و یک چیز عمیق‌تر و ریشه‌ای‌تری رو در ذهنش به فعالیت واداره، نه اینکه صرفاً در یک لحظه انفجار خنده صورت بگیره و در همون جا هم تموم شه. این تفاوت این دو نوع شوخی است، شوخی که با ظرافت، با هدفگیری درست، با یک در واقع نتیجه گرایی انجام میشه. شما میخواهید که یک تغییر ایجاد کنید، به یک چیزی اعتراض کنید، یا شوخی که با در دست تغییر چیزها انجام میشه و هدفش صرفاً خنده گرفتن در اون لحظه هست. امیدوارم که تونسته باشم درست توضیح بدم.
خیلی خوب بود. میدونید این دغدغه از این جهت مهمه که الان از اون جهت که همه چیز دم دستی تر شده، یعنی مثلا ما امکان استفاده از فضاهای مجازی رو خیلی بیشتر داریم. خب نسبت به اون زمانی که حالا ما داریم راجبش صحبت میکرد زمانی که داشتیم راجبش صحبت میکردیم، یه مقداری همه چیز دم دستی تر شده. میخوام ببینم که توی این لحظه، توی این زمان چطور میشه مثلا یه همچین شوخی درست کرد که هم خیلی جدی باشه. شوخی این که میگم جدی یعنی اعتراض جدی رو نشون بده زیر شوخی، همم این که واقعا همه فهم باشه، اون کش لقمه رو همه بهش میخندیدن، همه ازش استفاده میکردن و همه میفهمیدن که یه اعتراض جدی هست. آیا خودتون به این فکر کردید توی این روزها
که الان چگونه میشه این کارو کرد؟
آره
طبیعتاً یه خود سخت‌تره بابت اینکه خب همین ابزاری که شما می‌فرمایید، اینترنت و فلان و رسانه‌های جمعی اینا، یه خود سطح به هر حال در مرور زمان تاثیر می‌ذاره دیگه، سطح سلیقه‌ها رو پایین آورده. از اون طرف به اصطلاح انباشت مشکلات و چیزایی که ذهن رو پر می‌کنه حوصله‌ها رو کمتر کرده. زیاد مردم حوصله چیزی که بخوان فکر کنن بهش و رمزگشایی کنن ازش اینا رو ندارن، دنبال یه چیز دم دستی تر میگردن که فقط در لحظه حالشون رو خوب کنه. بنابراین این کار مشکل تر میشه دیگه، شکی توش نیست، اما همچنان ناممکن نیست. فقط یه خود زحمت بیشتری داره دیگه، زحمت بیشتری داره، دانش بیشتری میخواد، ظرافت بیشتری میخواد، که خب به هر حال خیلی‌ها سراغش نمیدن دیگه، سعی میکنن با چیزایی همچنان دم دستی که بی هدف هست فقط خنده بگیرن دیگه، یعنی هدف غایی شوخی یا کمدی رو وقتی خنده اگر در نظر بگیریم خب همون هم کفایت میکنه، اگر هدفهای جدیتری براش در نظر بگیریم خب اون وقت باید زحمت بیشتری براش کشید، بهش فکر کرد، طراحی کرد و البته مخاطب هم برای درک و دریافتش اونم باید خود به اصطلاح فسفور به زوزون و یه خود زحمت بکشه و بهش فکر کنه دیگه.
بسیار هم عالی. به این سوال بر میگردم به یه نحو دیگه ای، اما میخوام که یه چند سالی بریم جلو و باز به یکی از کارهای ماندگار رامین ناصر نصیر در عرصه تلویزیون اشاره بکنیم و اونم کار پشت کنکوری هاست، به خاطر اینکه خیلی دیده شد، خیلی اون نقش شیرین شما خیلی جذاب تو دوره خودش دنبال شد، از اون چه خاطره ای دارید؟
خب برای من هم اون کار عزیزیست بابت همین نقطه‌ای که میفرمایید، چون به هر حال هدف غایی کاری که ما انجام میدیم اینه که مورد توجه تماشاگر قرار بگیره، تاثیرگذار باشه. برای من این کارهایی که به این هدف بیشتر نزدیک میشه برای خود ماها هم عزیزتر میشه دیگه در مدور زمان. خب اون کار این ویژگی رو داشت بابت چند تا نکته. اول اینکه خب سوژه‌ای داشتش که خیلی همگیر بود، حالا هنوزم البته کنکور یه صد و یه گول پیشا خودمی جلوی جوان ها هست همچنان، ولی خب به نسبت اون سال ها خیلی تفاوت کرده دیگه. اون موقع خیلی رقابت جدی‌تری بود کنکور و خب خیلی برای همه مهمتر از امروز بود به نظرم و قبول شدن توی کنکور هم کار سختری بود به نسبت امروز، شد هم به خاطر اینکه تعداد تقاضی ها بیشتر بود، هم به خاطر اینکه ظرفیت های پذیرش کمتر بود. بنابراین کنکور یه دغدغه همه خانواده ها بود، هر کسی در اطرافش یا خودش اگر کنکوری نبود در اطرافش خیلی نزدیک یه آدمی رو داشتش که با کنکور داشت از پنجره هم میکرد، بنابراین برای همه موضوع آشنایی بود. خب این توی موفقیتش اون سریال حتما تعیین کننده بود. از جهت دیگه نگاه دقیق و موشکافانه اصغر فرهادی که به اصطلاح مدیریت میکرد کار و متنا رو مینوشت، این خیلی تعیین کننده بود و ظرافتی که توی کار میبره اصغر فرهادی که فکر کنم عامل این که کاراش اینقدر درخشیده و در حالا حتی بیرون از ایران در سطح جهانی دیده شده همینه. برای اینکه نظر من اینه که کارها معمولا در کلیتشون خیلی با هم تفاوت ندارن، شبیه هم هستن. اون چیزی که باعث میشه که یک کاری به نسبت کاری دیگه برتری پیدا کنه و بیشتر دیده بشه معمولا توی جزئیات هست، جزئیاتی که اگر تک تک بهشون توجه کنیم شاید اونقدر مهم به نظر نرسه یا کم اهمیت به نظر برسه، اما در کنار هم که قرار میگیرن اون وقت خیلی مهم میشن. اونقدری که بتونه مثلا اگر مقایسه کنیم بگیم تفاوت مثلا یک فرشی که هزار رجه با گره های خیلی زیاد بافته شده و چقدر میتونه ظرافت و زیبایی داشته باشه در مقایسه با مثلا یه فرش ماشینی، این با یه گره اون تفاوت ایجاد نمیشه، همه این گره ها که کنار هم قرار میگیرن اون تفاوت رو ایجاد میکنه و در واقع مجموعه ظرافت ها و توجه به جزئیات که کارگردان تو کارش نشون میده باعث میشه که کلیت کار اونقدر درخشان بشه. این هم تعیین کننده بود. ضمن اینکه از جهتی رجوع بازی ها اگه بخوایم بگیم، خب آقای فرهادی یادمی که قبل از قصه رو داشتن ولی قبل از اینکه فیلمنامه‌شون رو بنویسن اول قطعی کردن که چه بازیگرانی قراره این نقش رو بازی کنن. حالا با من که لااقل این کارو کردن، یعنی موقعی ما با هم دیگه صحبت کردیم به توافق رسیدیم که فیلمنامه هنوز می‌خواست نوشته بشه، بنابراین موقعی که شب فیلمنامه رو می‌نوشتن می‌دونستن که مثلا این نقش رامین رو حتی اسمش هم در واقع از من گرفتن دیگه، اسم خودم رو گذاشتم، قراره که مثلا رامین ناصر نصیر بازی کنه، بنابراین اون نقش رو برای رامین ناصر نصیر نوشتن با توجه به شناختی که از من داشتن از سریال قبلی که با هم کار کرده بودیم یادداشت‌های کودکی. راجع به بقیه بازیگرهای لاغر اصلی ها هم همینطور. بنابراین وقتی نقش برای شما بر اساس قابلیت های شما نوشته شده خب خیلی فرق میکنه با این نقشی که نوشته شده. حالا شما باید برید اون نقش رو به قامت خودتون در بیارید. مثل تفاوت لباس دستدوزه با لباس بازاری که شما میدید، ممکنه حالا سایزش درست باشه ولی یه جاش براتون تنگ باشه، یه جاش تو بدنتون خوب وای نسته، ولی یه چیزی که دستدوز برای شما دوخته شده خب طبیعتاً فیت تن شماست دیگه. این هم خب باعث شد که بازی‌های باورپذیر و روون و در واقع نقشا توی مشتمون بود دیگه، چون برای ما نوشته شده بود.
بسیار هم عالی. ما که خسته نمیشیم از حرف زدن با شما، ولی فکر میکنم که شما رو یه جورایی داریم خسته میکنیم جناب ناصر مسیح. اجازه بدید هم برای این که یه تنوعی داشته باشیم، هم این که یکم شما مثل راحت بفرمایید یه تیزر بشنویم، برمیگردیم یه کار جذاب بکنیم جناب ناصر مسیح اگه دوست داشت.
خواهش میکنم، خواهش میکنم، در خدمت هم. خواهش
هات گوش کن تقدیم میکند.
رامین ناصر نصیر از جمله بازیگرانی است که زبان خود را تقویت نموده و در کنار بازیگری ترجمه هم انجام می دهد و به چند زبان دنیا مثل زبان انگلیسی و زبان اسپانیایی مسلط است و با زبانهای ایتالیایی و فرانسوی هم آشنایی دارد.
Estoy muy contento para estar aquí hoy y espero que vamos a hablar sobre libros y otros subjectos. فارسیش هم بگم دیگه، نه؟
چیشو نفهمیدم.
گفتم خیلی خوشحالم از اینکه امروز اینجا هستم در این برنامه و امیدوارم که بتونیم به جای موضوعات جذابی مثل کتاب و موضوعات فرهنگی و اینها صحبت
کنیم. الاسم باشه با دولانم سخت شد.
خب من حالا نفهمیدم. شبیه
اسپانیایی اینا.
آلپاچینو یه جمله‌ای داره، میگه که ماها بیشتر از اینکه فیلم خصوصیت کار بازیگران میگه سر فیلم برداری بیشتر از که کار کنیم انتظار میکشیم، یعنی
بله دقیقاً
مقدماتی که همه چیز باید آماده بشه برای اینکه یک پلان فیلم برداری بشه معمولا خیلی طولانی تر از زمانیه که صرف فیلم برداری اون پلان میشه.
بله.
بنابراین ماها که بازیگریم باید صبر کنیم تا همه چیز آماده بشه برای فیلم برداری، وقت مرده زیادی اونجا وجود داره که خب بهتر یکی از بهترین کارهایی که میشه باش کرد اینه که آدم ازش استفاده کنه، مثلا مطالعه کنه دیگه، به جای اینکه
آخه میشینی غیبت کنی بعد مینویسی چجوری وقت میکنی.
قبل از آنکه وارد عرصه بازیگری شود در اوایل دهه 70 ترجمه کتاب پا برهنه در پارک را به پایان رساند و با تأخیر فراوان در چاپش سرانجام در سال 1377 منتشر شد. رامین ناصر نصیر آثاری همچون مجموعه شعر مکزیکی پرنده نیست درخت می‌خواند و نمایشنامه‌های آه پدر، پدر بیچاره، مامان تو را در گنج آویزان کرده و من خیلی دلم گرفته و سمفونی درون بطری و دو گزیده ضرب المثل‌های خارجی با عنوان با تو نان و پیاز و این تخم مرغ نمک می‌خواهد را ترجمه و راهی بازار کتاب کرده است. از نمونه آثار تئاتر ایشان می توان به نمایش مجلس ضربت زدن، چمدان، باغ آلبالو، هیپوفیز، نمایش اسپانیایی، نمایش مسخ و نمایش رویه رام نشده را اشاره کرد.
گوش کن، معنی برای همه.
خب دوستان شنونده در خدمت شما هستیم، امیدواریم که تا اینجای گفتگو لذت بخت بوده باشه، که هست، مطمئنن هست. برای من که داشتم گوش میدادم به گفتگوی میرهادی و شما جناب ناصر نصیر خیلی لذت بخش و زیبا بود این گفتگو و داشتیم استفاده میکردیم. اگر که شما روی گوشی خودتون بالا روی چت ضربه بزنید، بچه های ما میخوان تزریق انرژی بکنن و ابراز احساسات بکنن به حضور شما و شما هم ببینید این احساسات بچه ها رو که میفرستن. الان دیگه شروع کردن، من نگفته شروع کردن، دارن میفرستن. ما با یه موزیکی که صدا بردار هم میاره برای اینکه خستگیتون هم درد بشه شروع میکنیم و یه انرژی شدید از بچه های گوشکن دارید میگیرید همین الان. موزیکش هم سعید بیا که دیگه دیر شد. مرسی.
محکوم به دیوانگی ام میدانی مجنون شده از چه می ترسانی؟ کم رخ به نما بست و سنگیستری یک بار به دوکای دلت میمانی یک بار به دوکای دلت میمانی من مست خراب تو با دنها
مرسی از بودی، مرسی از صدابردار، مرسی از این همه انرژی. انرژیتون نیفته شدید حستون رو بفرمایید از این ابراز احساسات دوستانه.
خب هیجان انگیز دیگه، نمیدونستم که این تعداد دوستان دارن گوش میدن و خیلی خوب، خیلی خوشحالم که اگر مطلب مفیدی بود و دوستان به دردشون خورده برام خیلی باعث خوشحالی است و واقعا خوشحالم از اینکه در جمعتون هستم.
خواهش میکنم. ما اینجا
ممنونم از همه.
سلامت باشید. توی خود سرور تیم تاک الان 75 تا فکر میکنم که حضور دارن. بعد توی لایو اینستاگرام ما رو دنبال میکنن بچه ها به صورت زنده از طریق لینک رادیو اینترنتیمون بچه ها دنبال میکنن. بله. کسایی که دوست دارن میشنون و از طریق کست باکس هم شنیده میشیم و خلاصه شاید. که شنوندگان زیادی داریم که همشون ابراز لطف داشتن. عرض به حضورتون که من از اول دارم یه صدایی میشنوم، صدای پرنده ها رو میشنوم و خیلی دوست دارم شما اون فضایی که درش هستید رو توصیف بکنید. خیلی برام جالب بود.
عرضم به حضورتون که من چند سالی است که اولا بیرون شهر زندگی میکنم، یه خود خسته شدم از صدام و در جاجرود دارم زندگی میکنم و خب با حیوان هم خیلی من مانوسم. از بچگی حیوان ها رو خیلی دوست داشتم و همیشه در واقع تو زندگیم یه پت یا یه حیوان خونگی داشتم. الان هم همینطور در واقع یه جورایی خونم باقی وحشه دیگه، اگر بخوام توضیح بدم.
جالی.
یه تعداد مورد عشق دارم که جدیدن زاد و ولدم کردن و تعدادشون زیاد شده. چند تا خوکچه هندی دارم.
درسته.
و سه تا سگ دارم دیگه، یه آکواریو. اینا حیواناتی هستند که اینجا کنار هم داریم زندگی میکنیم.
این مرغ عشقا به نظر میاد که آزادن، دارن برای خودشون پرواز میکنن. این
مرغ عشقا الان که نه، در واقع قفسی دارن که درش بازه، ازش به عنوان لونه استفاده میکنن، ولی خب شبا دیگه الان توی قفسشونن و ولی درش بازه. یه وقتایی بله میان بیرون یه دوری میزنن و دوباره برمیگردن توی قفسشون. آزادن بله، ولی اونجا استرمیت بیشتری میکنن چون غذاشون و لونهشون و اینا هم اون توه. بیشتر وقتا توی قفسشون هستن، گاهی اوقات هم میان بیرون یه چرخی میزنن.
ولی همینش خوبه که درش بازه.
بله درش بازه.
یه وقتی قفس درش باز باشه دیگه قفس نیست.
آره در واقع خونهشونه دیگه، لونهشونه.
خب میرهادی تقریبا دیگه چیزی برای من نذاشت که بپرسم، ولی حالا از حیطه تخصصی و اینا میایم بیرون، همه چیزهای تخصصی تقریبا پرسید، یه ذرش هم مونده باشه حالا خودش میاد میپرسه. منتها من خواستم که هم از حستون در این ارتباط و قرار گرفتن در جمع نابیناها بگید، همین که قبلا آیا مورد ارتباط این شکلی داشتید که با نابینایی آشنا باشید یا با نابینایانی آشنایی داشته باشید و
ارزم به حضورتون که آشنایی عمیق شاید خیر، ولی بله به هر حال بی ارتباط نبودم. به هر حال هم یه مقطعی با دوستان رادیو سربینا همکاری داشتم، کتاب صوتی یه بار گفتگو با هم داشت. همین که خب به هر حال موضوعی است که ذهن آدم رو به خودش معطوف میکنه دیگه. مثلا من یادمه که یک برنامه‌ای رو کارگردانی کردم برای تلویزیون خیلی سالهای دور که راجب یه برنامه گفتگو محور بود، اون زمانی که تازه این برنامه‌های گفتگو محور باب شده بود ساختش، با حضور یک مجری بود که آقای فرهاد آیش اجرا می‌کرد و هر دفعه دو تا مهمان داشتیم که در یک زمینه اینا با همدیگه یا اختلاف نظر داشتن یا دنیاهاشون کاملا با همدیگه متفاوت بود. دو تا آدمی که به هر حال اشتراکات ذهنیشون یا اشتراک دنیایی که دارن توی زندگی میکنن با همدیگه در حد اقل قرار داره رو دعوت میکردیم و سعی میکردیم بین اینها یک گفتگو یا دیالوگ ایجاد کنیم. مثلا حالا از موضوعات اجتماعی بگیرید، مثلا یه صابخونه با یه مستأجر که دو تا حوزه منافع جدا از هم دارن، از این دست داشتیم. یا مثلا یه کسی که طرفدار تأهله، یه کسی که طرفدار تجرده مثلا.
درسته.
یک قسمت از اون برنامه در واقع گفتگوی یک دوست نابینا بود با یک آدمی که حرفش نقاشی است، یعنی یک کسی که تمام زندگیش دیداریست، بصریست، با اشکال و رنگ ها و اینها در سر و کار داره، اصلا کارش اونه، دنیاش اونه، با یک آدمی که نابینای مادرزاد بود و تصوری شاید مثلا تصور نمیشه گفت، ولی به هر حال این دنیای اشکال و رنگ ها و اینها رو نمیشناخت. بنابراین چجوری تصور کنی که دو تا دنیای کاملا جدا از همه دیگه و میتونه گفتگوی این دو تا آدم با هم دیگه گفتگوی جذابی بشه و شده بود دیگه. به هر حال اینکه این دو تا آدم با این همه تفاوت در یک دنیای واحد دارن زندگی میکنن و این دنیا رو هر کدوم چگونه تعبیر و تفسیر میکنن. خب برابر این، خب این هم یه جور ارتباطه دیگه. بعد وقتی شما اینو میخواید بسازید بعد فکر کنید در تمام ابعادش دیگه. در حال ارتباط هم در این حدود بوده، ولی اینکه در زندگی جزء آدمایی که خیلی نزدیک به زندگی میکنن کسی باشه که این ویژگی رو داشته باشه نبوده.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما.
خواهش
و خوشحالیم که در جمع ما هستید. ما از همه مهمونامون میخواییم که ما رو فراموش نکنن. ما توی همه حیطه‌هایی که مربوط به صوت میتونه باشه، از کتاب صوتی گرفته و کارهایی از این قبیل، فعالیت داریم و خیلی خوشحال میشیم که شما هم یکی از کسانی باشید که توی این راه اگر دوست داشتید، فرصت داشتید و زمانش رو داشتید بهمون کمک بکنید و افتخار بدید در خدمتتون باشید.
حتما باعث افتخار بنده خواهد بود و یعنی به عنوان این که مثلا یک کمکی بکنم و اینها بهش نگاه نمی کنم، برام مثلا جذابم هست، فکر میکنم میتونه حتی برام آموزنده باشه. برای این که معتقدم، فکر میکنم دفعه توی گفتگوی خیلی کوتاهی هم که مقدمه این گفتگوی امشب بود هم ذکر کردم، فکر میکنم به ناحق به خاطر اینکه بسیاری از شرایط لازم زیستی زیست اجتماعی برای کسانی که به هر حال یه نقص عضوی دارن مثلا در مورد شما نابینایی فراهم نشده توی این کشور، متاسفانه خیلی از آدمهایی با این ویژگی ها به حاشیه رونده میشن و از امکانات، توانایی ها، استعدادهاشون بهره گرفته نمیشه که هم یه ظلم بزرگ در حق اوناست، هم یه خسران اجتماعیه، برای اینکه اجتماعی داریم که بخشی از نیروهاش رو به این ترتیب از دست میده یا حاشیه نشین میکنه، مگر اینکه خودشون اینقدر جسارت رو در خودشون تقویت کنن که برای این مشکلات فائق بیان و علی‌رغم تمام کمبودهایی که جامعه داره برای اینکه این آدم ها بتونن توش فعال باشن سعی میکنن راهشون رو تو اجتماع باز کنن، از حاشیه نشینی در بیان، نقش پررنگتری پیدا کنن، که البته من نمونه هاش هم زیاد دیدم آدمایی که این جسارت رو و این پشتکار رو دارن. ضمن اینکه گمان میکنم که اتفاقا آدمهایی مثلا با ویژگی شما میتونن آدمهایی خیلی خاصی هم باشن، برای اینکه ما که میبینیم در واقع خیلی وقتا نمیبینیم، فقط نگاه میکنیم. این ویژگی رو داریم که میتونیم نگاه کنیم به چیزها ولی نمیبینیم. دیدن، نگاه کردن با دیدن خیلی فرق میکنه دیگه. دیدن تو شکل مکاشفه هست، نگاه کردن فقط دیدن به چشم آوردن چیزها هست. اما آدم هایی که شاید از این توانایی یا از این حس بی‌بهره هستن، در واقع شاید خود این ویژگی باعث میشه که بسیاری از توانایی های دیگه توشون برجسته تر و به نحو خاصتری پرورده میشه. بنابراین میتونن آدم هایی باشن با حساسیت های متفاوت، با در واقع توانایی های تقویت شده ای در حوزه های دیگه که ما آدم های عادی از اون بی‌بهره ایم. بنابراین میتونن تأثیرات متفاوتی روی دنیای اطرافشون بذارن، دید یا تعریف متفاوتی از دنیای اطرافشون داشته باشن و در واقع این تنوع، این دیدهای متفاوت هستش که به تعریف ما از دنیا غنا میده. و هر چقدر بتونیم واسه این میگم که برای من هم شاید بتونه هم چیزی آموزنده باشه اگر فعالیت مشترک اینطوری صورت بگیره، برای اینکه من هم با اون نوع نگاهی که شما به دنیا، تعریفی که شما از دنیا دارید که حتما از یک زاویه متفاوتی است و تحت تأثیر حساسیت هایی است که در شما تقویت شده به خاطر اینکه نوع زندگی متفاوتی دارید، حتما میتونه رو منم تأثیر بذاره و برام آموزنده باشه.
سپاسگزارم از این همه درک متقابل و این که شما وقتی صحبت میکنید و در مورد ما صحبت میکنید یک ذره ترحم و دلسوزی بی خودی و اینا توش نیست، همین برای ما ارزشمنده و حرفاتون کاملا حرفای اساسی و درست حسابی است. یعنی اینجوری نیست که اینا رو یه جنبه خاصی خیلی ها بهش داده باشید و این همین برای ما جای خوشحالی داره که یک انسان فرهیخته رو در کنار خودمون داریم و امیدواریم که همیشه موفق و مؤید باشید.
خواهش میکنم، زیاد
خستتون نکنم. میرهادی میخوام که بهمون هم بشه و کم کم دیگه به سراغ کلام آخر.
خواهش میکنم،
متشکرم سعید جان. همینطور تشکر میکنم از آقای ناصر نصیر گرامی. خیلی سخته که از جناب ناصر نصیر خدافظی بکنیم، ولی خب برنامه‌مون یه مقداری آیتم های دیگه هم داره و بخش های دیگه داره. من خیلی سوال های دیگه بپرسم. دوست داشتم کارهای تاریخی شما اشاره بکنم، دوست داشتم به تنوع کارهایی که کردید در بازیگری، در نویسندگی، در کارگردانی و خیلی کارهای دیگه اشاره بکنم، ولی به خاطر کمبود زمان ازشون میگذرم و فقط یه درخواست کوچیکی ازتون دارم و اونم این هستش که امثال شما رامین ناصر نصیر گرامی هستن که میتونن همچنان این توانایی رو داشته باشن که فضاهای موجود در جامعه رو به یک سمت درستی از طنز و اعتراض ببرن. من از شما واقعا تقاضا میکنم که با اون قلم شیوای خودتون، با اون نثر روان و با اون توانایی در ایجاد یک طنز درست کمک بکنید به این که همه چیز که درم دستی شده یه خود اتفاقات بهتری بیفته. من بیش از این خستتون نمی کنم جناب ناصر.
خواهش میکنم، خواهش میکنم.
امیدوارم که این گفتگو هم براتون مفید فایده بوده باشه، تجربه خوبی بوده باشه براتون و به قول سعدی زودت ندهیم دامن از دست. جناب آقای ناصر نصیر، ما تازه شما رو پیدا کردیم.
افتخار بنده بود، خواهش میکنم در خدمتتون بودم. لطف دارین شما و آرزوی تندرستی. خواهش میکنم، بفرمایید.
بفرمایید، حرف آخرم من در خدمتتون باشم.
نه، میخواستم آرزوهای خوب بکنم، حالا دیگه خلاصه
شد. چرا که نه، تندرستی
در وهله اول و شادی و به هر حال داریم یه قرن جدید رو به تعبیری شروع میکنیم که دیگه امیدوارم این قرن ما باشه، ما میگم یعنی ما مردم ایران بعد از تمام ناملایماتی که در طول تاریخ و در طول همین قرن گذشته بر سر ما اومده، امیدوارم که قرن جدید دیگه قرنی باشه که از همون شروعش یک شروع متفاوت باشه و در واقع کرامت آدم ها عمق فرهنگمون، همه اینها در واقع به یاریمون بیاد و بتونیم زندگیمون رو به نحو شایسته تری بسازیم هممون.
انشاءالله انشاءالله. بسیار هم عالی. من به نوبه خودم از شما خداحافظی میکنم. تشویق صدا بردار ما نشون دهنده ارادتیه که بچه های ما نسبت به جناب رابی به ما کنیم.
نظر بسیارم سپاسگزارم. شب شما بخیر.
سال نوتون مبارک باشه پیشا پیش و خداحافظ شما.
همچنین خدا نگهدار. شب بخیر.
من سر به بیابون زدم از دست تو ای دل، دیوونه شده با یک نگاه این من عاقل. هی دل 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 خانه تا آباد شده، حال و روز من دیوونه، آخ چی بگم به ای داد. جان جان آرومه جون، تک ستاره ای تو کوچمون، خنده ی قشنگ تو منو میبره افتاسمون. جان جان آرومه جون، تک ستاره ای تو کوچمون، خنده ی قشنگ تو منو میبره افتاسمون. دور بشی کار میدی دستم، ای وای ای وای تحت تأثیر تو هستم. ای یار ای یار، خواب خیال انگار که شدم گرفتار، پیشتم یک دو سه بشمار. ای جان جان آرومه جون، تک ستاره ای تو کوچمون، خنده ی قشنگ تو منو میبره افتاسمون. جان جان آرومه جون، تک ستاره ای تو کوچمون، خنده ی قشنگ تو منو میبره افتاسمون. جان جان آرومه جون، تک ستاره ای تو کوچمون، خنده ی قشنگ تو منو میبره افتاسمون. جان جان آرومه جون، تک ستاره ای تو کوچمون، خنده ی قشنگ تو منو میبره افتاسمون.
گوش کن، محله‌ای برای همه.